ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. شورای فدراسیون روسیه پیمان الحاق کریمه را تصویب کرد. آمریکا 20 تن دیگر از سیاستمداران و مقامات دولتی روسیه را تحریم کرد. رئیس جمهوری ترکیه به فیلتر شدن شبکه اجتماعی توییتر اعتراض کرد. درود شنوندگان ارجمند. مجلس اعلای روسیه، شورای فدراسیون، پیمان الحاق کریمه به روسیه را تصویب کرد. 29 اسفند ماه نیز پارلمان روسیه دوما با 443 رأی موافق از کل 446 رأی توافقنامه الحاق کریمه به روسیه را به تصویب رساند. اوکراین، کشورهای اروپایی و آمریکا الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را غیر قابل قبول خواندند. در هفته گذشته در رابطه با این الحاق یک همه‌پرسی در کریمه برگزار شد که بنابر اعلام مقامات کریمه اکثریت رأی دهندگان به این الحاق رأی مثبت دادند. اوکراین میگوید این همه‌پرسی خلاف قانون اساسی آن کشور است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دستور تحریم 20 تن دیگر از نمایندگان پارلمان، سرمایه‌داران و مقامات دولتی روسیه را صادر کرد. دارایی‌های این عده در آمریکا مسدود شده و شرکت‌های آمریکایی هم از انجام هر گونه داد و ستد با این افراد منع شدند. سرگی ایوانوف، رئیس دفتر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، و چند تن از نزدیکترین مشاوران پوتین در این فهرست 20 نفره قرار دارند. اتحادیه اروپا نیز در روز پنجشنبه نام 12 نفر از مقامات و سرمایه‌داران روسیه را به لیست تحریم‌های خود افزود. تاکنون 33 نفر از مقامات و سیاستمداران روس از ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا منع شدند و دارایی‌های آنها نیز مسدود شده است. در واکنش به این اقدامات آمریکا و اتحادیه اروپا، مسکو نیز ورود 9 نفر از مقامات دولتی و نمایندگان کنگره آمریکا به روسیه را منع کرد. پس از افشای مطالب و فایل‌هایی که نخست وزیر ترکیه و حلقه نزدیکان او را به فساد متهم می‌کردند در شبکه‌های اجتماعی، دولت آن کشور دسترسی به شبکه اجتماعی توییتر را مسدود کرد. اقدامی که با اعتراض رئیس جمهوری ترکیه بر روی همین شبکه اجتماعی مواجه شده است. هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش وبسایت حریت، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز 29 اسفند پیش از مسدود شدن توییتر در سخنرانی در یک کارزار تبلیغاتی در شهر بورسا گفته بود: ما اکنون اجازه دادگاه را داریم. من هیچ اهمیتی نمی دهم جامعه بین المللی چه می گوید. همه شاهد قدرت جمهوری ترکیه خواهند بود. مشاور مطبوعاتی نخست وزیر ترکیه در مورد گفته های اردوغان توضیح داده است که توییتر به دستورهای دادگاه ترکیه برای خارج کردن برخی لینک ها بی توجهی کرده است. در بیانیه که در این مورد منتشر شده آمده است تا زمانی که توییتر رویکرد خود را در بی توجهی به دستور دادگاه تغییر ندهد و آنچه بنابر قانون باید انجام دهد انجام ندهد، از نظر فنی چاره‌ای جز مسدود کردن آن برای آسوده کردن شهروندانمان باقی نمی‌ماند. پایان نقل قول. حریت می‌گوید اندکی پیش از نیمه شب گذشته دسترسی به توییتر در ترکیه مسدود شد. خبرگزاری رویترز نیز می‌گوید تلاش برخی کاربران برای باز کردن شبکه اجتماعی توییتر آنها را به بیانیه از سوی مخابرات آن کشور رهنمون می کند. به گزارش این خبرگزاری، شرکت توییتر در سان فرانسیسکو گفته در حال بررسی موضوع است، اما بیانیه رسمی منتشر نکرده است. در واکنش به مسدود شدن توییتر در کنار صدها کاربر توییتر از ترکیه، رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گل هم در حساب توییتری خود نوشت: فیلترینگ یک شبکه اجتماعی در عصر حاضر از لحاظ فنی ممکن نیست و ابراز امیدواری کرد که این موضوع به زودی برطرف شود. شتفان فوله، رئیس کمیسیون گسترش اتحادیه اروپا و ارتباط با همسایگان این اتحادیه، نیست در حساب توییتری خود از این اقدام دولت ترکیه به شدت ابراز نگرانی کرد و نوشت که آزادی برای ارتباط و انتخاب نحوه ارتباط با دنیا از جمله ارزش‌های اساسی اتحادیه اروپا است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در ماه‌های گذشته با چالش‌های گوناگون سیاسی روبرو شده است که برخی از آنها به تظاهرات و اعتراضات گسترده انجامیده. تا طی روزهای گذشته نیز نام او و حلقه ای از افراد نزدیک به او در پیوند با پرونده فساد مالی در ترکیه مطرح شده است. شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده‌ای برای انتقال این موضوعات و اخبار پیرامون آن مورد استفاده قرار گرفتند. نخست وزیر ترکیه فتح الله گولن مخالف سرشناس خود را به توطئه چینی و مونتاژ نوارهای جعلی متهم کرده است. گولن کسی است که گفته می شود در سازوکار اداری، قضایی و پلیس ترکیه از نفوذی گسترده برخوردار است.
هانا کاویانی از رادیو فردا گزارش می داد. امروز روز نخست نوروز است. در واقع دیروز روز نخست نوروز بود پس از نو شدن سال، گرچه اول فروردین ماه روز نخست سال به گونه ای به عنوان اولین روز سال نو شناخته می شود. در اینجا پیام های شماری از شخصیت ها را می شنویم به انگیزه نوروز. نخست پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی.
سلام عرض میکنم. من پروین فهیمی هستم، مادر جانباخته سهراب اعرابی، از کشته شدگان سال 88 بعد از انتخابات. عید و به همه هموطنانم در ایران و در خارج از کشور تبریک میگم و برای همه سلامتی و پیروزی آرزو مندم. سال نو 1393 بر همگی مبارک باشه. آینده خوبی رو برای همه مردم آرزو میکنم. آرزوی سلامتی برای یکایک ایرانیان و شادی برای همه و صلح برای تمام مردم دنیا و همینطور برای زندانیان سیاسیمون آرزوی آزادیشون رو میکنم. من بارها گفتم حاضرم ببخشم قاتل فرزندم و اما به شرط اینکه زندانیان ما آزاد بشن و همینطور آقای موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد. برای همه آرزوی سلامتی و پیروزی دارم.
پیام نوروزی پروین فهیمی، مادر سهراب اعرابی را می شنیدیم. و پیام نوروزی اسفندیار منفردزاده، آهنگساز.
من اسفندیار منفردزاده هستم. خوشحالم که از طریق رادیو فردا با هم میهنان و همزبانان صحبت میکنم. یعنی آرزوهای خودم رو در میون میگذارم که میدونم آرزوی بسیاری از مردمان امروز ایرانه. آرزو میکنم یکی از همین بهاران با آزادیهای سیاسی بیقید و شرط برای همه همراه بشه تا عید همه مردمان ما باشه. یعنی زندانهای سیاسی تعطیل شده باشه و این ممکن میشه اگر باور ما و شعار مطالبه محور ما بشه زندانهای سیاسی نابود باید گردد. به امید اون روزی که عید مردمان باشه و نوروز واقعا نوروز باشه و عید باشه و بهار و همه زیبایی ها تو اون سرزمین موج بزنه و دلها شاد باشه و زندگی ها بسیار بهتر از این که هست باشه.
اسفندیار منفردزاده، آهنگزاد. عادی قائمی کم از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران هم پیام نوروزیش را می شنویم.
سلام، من عادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران هستم. در این پیام از طریق رادیو فردا فرارسیدن عید بارستانی نوروز و سال جدید را به تک تک هموطنان در اقصی نقاط دنیا تبریک می گویم. با امید آن که در سال جدید آزادی همه زندانیان عقیدتی سیاسی من جمله بهاره هدایت، مریم شفیع‌پور، کیوان صمیمی، مجید توکلی و صدها نفر دیگر را شاهد باشیم. با آرزوی موفقیت و شادی همه ایرانیان.
هادی قائمی از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران. یک کوشنده دیگر حقوق بشر نیز پیام نوروزی دارد. دروی ریدایک از سازمان عفو بین الملل.
سلام، من دروی ریدایک پژوهشگر در سازمان عفو بین الملل هستم. به همه ایرانیان دنیا نوروز رو تبریک میگم، به همه شما هرچند تو ایران یا خارج از کشور. ما در رشته حقوق بشری امید، چارچوب امید زندگی میکنیم و ما امیدواریم که هر سال بهتر باشه از اون سال گذشته. امسال مخصوصا برای ایران امیدواریم که اون فضایی که در آن دوستان زندگی میکنند فضای بهتر باشه. اون فضای البته اقتصادی، اجتماعی و اینا در چارچوب احترام، احترام نه فقط از مردم به اصطلاح عادی، حتی از مسئولین کشور به مردم ایران. و ما فکر میکنیم که با رعایت کردن احترام بهتر یا بیشتر به مردم که با این اقدام ساده وضعیت حقوق بشری ایران و وضعیت اجتماعی ایران میتونه بهتر باشه. با این اقدام ساده میتونند یک آینده روشن‌تر را بنا بکنند. نوروزتون مبارک میگیم، نه فقط از من شخصا ولی از همه دوستان که ما داریم تو عفو بین‌الملل. امیدواریم که سال شاد و پر موفقیت داشته باشین.
دروری دایک از سازمان عفو بین‌الملل در عرصه ادبیات هم کوشندگان در این زمینه پیام نوروزی دارند. منیرو روانیپور نویسنده.
سلام، حالتون چطوره؟ من منیرو روانیپور هستم، نویسنده. حتما اهل غرب رو خوندین، یا کنیزو یا کلی کنار آتش، شاید هم نقیه مستانه رو شنیدین. از سهرای نوادا با شما صحبت میکنم، نه از سبخبارای بوشهر. پارسال که برای من سال خیلی خوبی بود، کارگاه کولی ها داشتم، 3 کارگاه داستان نویسی آنلاین. کلی سفر رفتم، داستان خوندم، داستان نوشتم. حالا هم میخوام از طریق رادیو فردا سال نو بهتون تبریک بگم. امیدوارم سال پرکار و بی دردسری برای هممون باشه، سال سرخوشی و سرمستی و سلامتی. دوستتون دارم، همه تون رو بغل میکنم و میبوسم، عاشقانه بغل میکنم، عاشقانه میبوسم. زنده باش، این سال نوتون مبارک.
منیرو روانیپور نویسنده. پیام های نوروزی شماری از شخصیت ها و کوشندگان را میشنیدیم که همکارانمان در تماس با آنها تهیه کردند. آمریکا و بریتانیا از سازمان ملل خواستند که درباره ادعای اسرائیل مبنی بر کشف محموله‌ای از سلاح‌های ایران که به نوار غزه ارسال می‌شد تحقیق کند. حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
نمایندگان آمریکا و بریتانیا در سازمان ملل ادعای اخیر اسرائیل در مورد کشف محموله تسلیحاتی از ایران به مقصد غزه را به شدت نگران کننده خوانده و از شورای امنیت خواستند در این مورد تحقیق کند. به گزارش آسوشیتد پرس، روزماری دیکارلو، معاون سفیر آمریکا در سازمان ملل، از کمیته‌ای در شورای امنیت که بر تحریم‌ها علیه ایران نظارت دارد خواست که درباره ماجرا تحقیق کند. به گفته خانم دیکارلو، این کمیته باید خود را آماده وضع تحریم‌های احتمالی علیه کسانی کند که مسئول این ماجرا بودند. مارک لای گرانت، سفیر بریتانیا در سازمان ملل، هم خواسته مشابهی را مطرح کرده و گفته است ادعای اسرائیل به شدت نگران کننده است. آقای لای گرانت روز پنجشنبه گفت این اولین باری نیست که شاهد گزارش‌های مبنی بر انتقال پنهانی سلاح به غزه هستیم. امریکا ایران نیز در آن نقش داشته است. حدود 2 پیش ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک کشتی حامل موشک را که از ایران عازم نوار غزه بود در دریای سرخ و حوالی سواحل سودان توقیف کرده است. به گفته مقام‌های اسرائیلی این کشتی با پرچم پاناما حرکت می‌کرد و محموله آن از کشورهای سوریه، ایران و عراق عبور کرده بود تا به سودان و در نهایت به مصر و غزه برسد. ایران همان زمان این ادعا را رد کرد و محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی آن را سناریویی مضحک خواند. با این حال ماجرا به همین جا ختم نشد و شبکه تلویزیونی CNN گزارش داد که در توقیف این محموله نیروی دریایی آمریکا هم نقش داشته و پیام‌های محرمانه‌ای در این باره به اسرائیل داده بود. اکنون اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که این ماجرا به شورای امنیت کشیده شده و گری کوینلان، سفیر استرالیا در سازمان ملل و رئیس کمیته‌ای در شورای امنیت که بر تحریم‌های ایران نظارت می‌کند، از ایران خواستار توضیح در این باره شده است. سال گذشته نیز شورای امنیت سازمان ملل از ایران خواسته بود در مورد ادعای ارسال سلاح به یمن و همچنین پرتاب موشک‌های شهاب 1 و 3 پاسخ دهد. اما بنابر گزارش ها ایران تاکنون پاسخی رسمی ارائه نکرده است. در این میان ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، از شورای امنیت خواست از هر اقدامی که میتواند به مذاکرات هسته‌ای آسیب برساند خودداری کند. تازه ترین دور مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 برای دستیابی به توافق جامع روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در وین برگزار شد.
حسن جعفری از رادیو فردا گزارش می‌داد. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز و به ویژه در این روزهای نوروزی بدون وقفه و با پخش زنده با خبرها و گزارش‌ها و همچنین رویدادهای نوروزی همراه شما هستند. فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.